بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز چهارمین جلسه است که درباره آزمون آدمی صحبت میکنیم، آزمایشاتی که خداوند برای انسان قرار داده. جلسه اول درباره بعضی از واژه‌ها صحبت کردیم، مثل امتحان، اختبار که خبر هر کسی مشخص بشه، یا تمحیص به معنای پالایش، تصفیه شدن، یا تمخیز، اون مثل درد زایمانی که انسان در مشکلات گرفتارش میشه تا تولد دیگه پیدا بکنه. جلسه دوم درباره ابتلا سخن گفتیم و تفاوت معنایی که در عرف وجود داره که ابتلا رو از بلا و بدی میدونن، در حالی که یه چالشیست، چلنجیست که انسان با سختی ها پیدا میکنه تا ساخته بشه. سومین جلسه رو هم به فتنه اختصاص دادیم و باز متوجه شدیم که چقدر معنای فتنه میان اون چی که در قرآن هست و اون چی که در فرهنگ عمومی ما هست تفاوت داره. بحث امروزمون درباره عبادته. عبادت به عنوان نتیجه و محصول همه اون مشکلات و گرفتار یا امتحان، فتنه، ابتلا، اونچه که به دست میاد منتج میوه و محصولش عبادته. در واقع خود عبادت هم مثل واژه‌های دیگه دستخوش تغییراتی در طول زمان شده. وقتی آبی از سرچشمه خارج میشه خالص نابه، ولی وقتی در طول بستر حرکت میکنه رنگ و رسوبات بستر رو به خودش میگیره. ما چاره‌ای نداریم برای فهم بهتر قرآن به سرچشمه مراجعه بکنیم، از خود قرآن معانی اصیلش رو استخراج بکنیم. از این جهت من معتقدم که خواندن ترجمه قرآن کار خیلی درستی نیست. البته برای ابتدا کسی که اصلا زبان نمیدونه، با عربی آشنا نیست، خوبه که ترجمه رو بخونه، حالا انگلیسیه یا فارسیه یا هر زبانی هست. ولی اگه بخواد به اون اکتفا بکنه، فکر کنه که با ترجمه میتونه به معنای اصیل قرآن برسه، این تصور درستی نیست. خیلی جاها گرفتار آدم مشکلات فرهنگی میشه و حتی بارونه میفهمه، منحرف میشه. حتی درست مثل این که شما حافظ رو یا مثنوی مولوی رو بخواین ترجمه بکنین، قطعا بسیاری از موارد، بسیاری از واژه ها که در فرهنگ اونها وجود نداره به گونه دیگه ترجمه میشه. از این نظر خیلی مهمه که این مثلا کندوکاو و واکاوی رو ما در واژه‌های قرآن بکنیم. البته خیلی ها شاید ترجیح بدن که به صورت متعارف همون بحث همیشگی سوره های قرآن رو پشت سر هم داشته باشیم. خب خیلی کار راحت تری است، شاید هم برای شما کمتر توجه بخواد، تمرکز بخواد، هم برای من فوق‌العاده ساده تر اون کار، تا اینکه مجبورشم شاید 3-4 برابر اون صرف وقت بکنم برای تهیه درس هر هفته. به هر حال ما در شرایطی زندگی میکنیم که به خاطر عمل کردی که تو ایران در این 30 ساله باهاش مواجه بودیم، مردم از دین زده شدن، از هر چیزی که دینی هستش، از جمله قرآن. اونایی هم که همچنان دیندار موندن شاید ترجیح بدن که به عرفان پناه ببرن، یا بحثای سیاسی، بحث روز و مطلوب هستش. کمتر وجود دارن جمع و گروه هایی که همچنان علاقمند به این مباحث قرآنی، به خصوص با این واکاوی هایی که در جزئیات باشن. ولی به هر حال همیشه که اوضاع احوال اینطوری نمیمونه. بالاخره طول تاریخ ما این شرایط رو بارها داشتیم. بالاخره باید این بررسی ها رو کرد، این تحقیقات رو کرد و همیشه باید به فکر آینده بود دیگه. به تعبیری که مولوی در مثنوی داره میگه هین بگو که این ناطقه جو میکند، سخن جوی آب میکنه، تا به قرنی بعد ما آبی رسد، یا تا به نسلی بعد ما. منظور از قرنم نه به معنای 100 سال، یعنی به آیندگان. یعنی میگه همیشه نومید از زمانه نباشین، اگر چیزی ضروری مفیده بگین. این مثل یه جوی آبه که به آدمای مساعد در مکانها و زمانهای دیگه خواهد رسید. بعد میگه گرچه هر نسلی سخن نو آورد، یعنی مسلماً آیندگان خیلی حرفای نوتری خواهند زد و خیلی تحقیقات بهتری خواهند کرد. یا میگه گرچه هر قرنی سخن آری بود، اونم خواهند گفت. میگه لیک گفت صالحان یاری بود، گذشتگان هم اگر یه حرفی بزنن بالاخره یاریه دیگه. این تحقیقات و توجهات، این تلاشایی که تو این جلسات انجام میشه به هر حال بی نتیجه نخواهد بود دیگه، گرچه حالا خیلی خریدار این کارهای قرآنی و تحقیقی نداره. به هر حال واژه عبادت رو بررسی میکنیم که از واژه های بسیار مهم و کلیدی قرآنه. 275 بار این واژه در قرآن تکرار شده که رقم بسیار بالایی است. اگر با این آمار واژه ها و کلمات در قرآن آشنا باشین متوجه میشین که چقدر زیاد این مقدار. بنابراین شناخت عمیقش خیلی مهمه. ما در روز حداقل 10 بار از خدا میخوایم که ایاک نعبدو، ما فقط تو رو عبادت میکنیم، و ایاک نستعین. خب باید بفهمیم که یعنی چی. خب معلومه ما چیز دیگر رو تو ترجمه های قرآن میگن ما فقط تو را میپرستیم، تو را بندگی میکنیم. خب معلومه، مگه کسی شک داره که ما باید در روز 10 بار اینو تکرار کنیم؟ آیا معنای عبادت پرستشه؟ معناش بندگی کردنه؟ اگه چنین بود که ضرورت نداشت که این همه به خودمون این رو تلقین بکنیم. واقعا این مسئله است برای ما غیر خدا رو میپرستیم؟ چیز دیگر رو مگه میپرستیم؟ که ای به خودمون میگیم فقط تو رو. خب معلومه که فقط او رو میپرستیم در ظاهر. بندگی کسی دیگر رو نمی کنیم. من معنای ظاهری رو عرض میکنم. واقعا معنای عبادت در زبان عربی بندگیه؟ اگرم باشه منظور چی هستش؟ حالا ما فکر میکنیم که عبادت همین نماز و روزه و احکام دیگه، بندگی خدا یعنی چی؟ همین کارا رو کردن. ولی کسانی مثل سعدی میگن عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. چطور پس اونا برداشتشون غیر از اینه که عبادت خدمت خلقه؟ نماز و نمیدونم تسبیح و سجاده و یا درویشی دلق و این حرفا نیست. یا حتی حدیثی از پیامبر هست، حدیث معروفیه، میفرماید تفکر و ساعتن، یک ساعت اندیشه کردن، تفکر کردن، خیرون من عبادت سنتن، بهتر از یک سال عبادت کردنه. ملازم می‌فرمایید که چه اظهار نظرهای به ظاهر متناقضی درباره عبادت شده. واقعا عبادت چیه؟ نه تنها در ترجمه‌های فارسی، من چند تا قرآن انگلیسی داشتم تو دفتر مراجعه کردم ببینم اونا چی میگن. یه آیه معروفی است در قرآن در سوره زاریات، می‌فرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس رو نیافریدم مگر اینکه مرا عبادت کنند. حالا منظور از جن خیلی ها فکر کردن یه موجودات دیگه است، ولی برای عربا که مثل قبائل وسط یه جنگل زندگی می کردن، حتی مردم تو مکه خبر نداشتن بقیه عربستان چه خبره، برای اونا همون همشهری هاشون معنوس بودن انس، بقیه غریبه بودن، ناشناخته بودن، ناآشنا بودن. جن در عربی در زبان قرآن هر چیزی است که پنهان و پوشیده و ناشناخته باشه. یعنی میخواد بگه نه تنها شما مردم این شهر، قبایل اطراف مکه، همه عربستان، همه جای دنیا، هم گذشتگان که برای شما پوشیده و پنهانن، هم آیندگان که نیامدن، تمام بشریت رو من جز برای این خلق نکردم که مرا عبادت بکنن. خب شما از این جمله چی میفهمید؟ مرا عبادت بکنن، می‌نویسن مرا بندگی بکنند، مرا پرستش بکنند. آیا استنباط غیر از اینه که خب خدا پس نیاز داشته که کسانی رو بیافرینه که او رو صبح تا شب پرستش بکنن دیگه؟ غیر از اینه که به ذهن آدم این خطور میکنه که من فقط شما رو برای پرستش خودم آفریدم؟ از این آیه چه استنباطی شما میکنین؟ چه درسی میگیرین؟ چه احساسی اصولا بهتون دست میده؟ در حالی که خداوند گفته لقد کرمنا بنی آدم، من بنی آدم رو خیلی کرامت دادم بهش، در حالی که در ذهن ما بندگی کردن با توجه به اون سابقه ذهنی که داریم، دوران بردگی و بنده بودن، slave، خیلی چیز قشنگی نیست در ذهن ما. آدم یه احساس خوشایندی بهش دست نمیده وقتی این آیه رو میخونه. درسته که خب ما بالاخره بنده خدا هستیم، ولی اینی که شما رو فقط برای بندگی آفریدن، درست مثل اینکه که شما فقط باید برده باشید. حالا ممکنه که برای مسلمون ها که خب دل دادن و شیفته این مکتب شدن آثار منفی نظره، ولی غربی ها به خصوص با اون زمینه‌ای که دوران استعمار و بردهداری و این اوضاع احوال به خصوص در امریکا با اون سوابقی که داشتن، این جملات رو میخونن، احساس خوبی بهشون دست نمیده. بنابراین با این تفکر وقتی که ترجمه میکنن، عبادت و همین بردگی بندگی میبیارن. من 4-5 تا ترجمه انگلیسی داشتم، به این ترجمه ها نگاه کردم، همینی که میگه ما خلقت الجن والانس لیعبدون، یکی از معروفترین ها ترجمه اروینگه که آشنا هستین، میگه I've only created sprites and men so they may worship me، منو عبادت کنه، بندگی کنن دیگه. مال یوسف علی که از معروفترین دیگه، متن شکسپیری هم داره، الا لیعبدونه رو میگه so that they may serve me، سرویس بدن به من. پس کاملا این احساس با آدم منتقل میکنه که هدف از عبادت سرویس دادن به خداست دیگه. حالا این متنی که خدمتون از صفحه اول، این 5 تا رو میبینین، بعدیش مال عبدالحلیمه که تازه در اومده، از بهترین ترجمه های قرآنه، اونم میگه worship me. مال این خانم لاله بختیار میگه worship me. یا مولانا محمد علی، اینم از ترجمه های جدیده، میگه that they should serve me. اینم باز سرویس دادنه. خب اینا در واقع هم در فارسی و هم در عربی میبینیم عبادت و همین بندگی، پرستش یا سرویس دادن به خدا تلقی کرده. این ترجمه ها تا حدودی در بعضی موارد میرسونه، ولی جان کلام، روح این واژه، این کلمه نیست، همه ابعادش رو نمیپوشونه. خود همین آیه‌ای که میگه ما خلقت الجن والانس لیعبدون، دنبالش اگه بخونن میگه که ما اريد منهم من رزق، من که از بندگان چیزی نخواستم، رزقی نمیخوام، و ما اريد ان یطعمون، نمیخوام که اونا به من طعام بدن. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، خداوند رزاق همه موجوداته، او به همه داره امداد میرسونه، نیازی به کسی نداشته. خداوند ذو القوة المتين، صاحب نیروی فوق العاده است، پس چه نیازی داشته به بندگان؟ اصلا تو خود همین آیه این مسئله تو سرو می، ورشیپ می، همه اینا رو رد میکنه. تو همین آیه حتی اگر دقت میکردن نشون میداد که اصلا هدف از عبادت سرویس دادن نیست، بندگی کردن هم نیست به اون معنا، یعنی لااقل این ترجمه فارسی این رو نمیرسونه. من قبلا در بررسی سوره ها هر وقت به عبادت می رسیدیم اینو توضیح دادم، ممکنه براتون تکراری باشه ولی حالا چون متمرکز رو این واژه کار میکنیم شاید بیفایده نباشه که باز عرض بکنم. من خودم برای اولین بار معنای عبادت رو خدا رحمت کنه از شادروان شریعتی شنیدم. او میگفت در زبان عربی عبدت طریق یعنی راه رو عبد کردن، یعنی جاده سازی، یعنی هموار کردن. جاده سازی چگونه است؟ وقتی که میخوان بین دو شهر دو تا مقصد راهی به وجود بیارن، در حالی که بینش کوه و دشت و دره هست و سنگلاخ هست، میان اینو صافش میکنن، جاده سازی میکنن، تسطیحش میکنن. بنابراین حالا ماشین رو اجازه میده که وارد بشه، میپذیره این راه. میگه جاده عبد شده، عبدت طریق، راه عبد شده که حالا میپذیره، چراغ سبز میده برای هر ماشینی که بخواد بیاد. طریق معبد، طریقی که عبد شده، جاده ایست که آسفالت شده، جاده ایست که حالا ماشین میتونه درش بره. من اون موقع خیلی اینو جدی نمیگرفتم تا خودم یه بار تو مکه دیدم این ماشینایی که جاده سر روش نوشته بود عابد، دیدم هنوزم، یعنی همچنان این واژه هست رو این لودر و گریدر و نمیدونم تراک ها نوشتن عابد. معمولا هم کسی توجه نمیکنه، عابد یعنی کسی که داره عبد میکنه جاده رو دیگه. پس وجود ما هم، دل ما هم باید دروازه‌ای برای ورود خدا باشه. ما جاده وجودمون سنگلاخه، خداوند میگه انفاق بکن سخت برامون، انفاق نمیاد تو وجودمون، مقاومت داریم. ایثار بکن از راحت و رفاهت برای دیگران بگذر، سخت برامون، مشکله، نمیتونیم این کارو بکنیم. اینی که عبدت طریق یعنی جاده رو در واقع رام کردن، جاده وجود رو، دل رو، معناش در واقع همینه که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا خدا صفاتش یعنی علم، یعنی حکمت، یعنی عفو، یعنی گذشت. خب اینا ما مقاومت داره وجودمون، این همه فرامینی که خدا میده آدم نمیخواد بکنه دیگه، منیتهای ما، راحت طلبیهای ما، اسیان ما، طغیان ما مانع هست. این مقاومتها رو برداشتن، این سنگلاخ وجود رو آسفالت کردن میشه عبادت. یعنی چی کار بکنیم که دلمون باز بشه با صفات خدا؟ خدا علیمه، عاشق علم باشیم، علم بیاد تو وجودمون، بی حوصله کسب علم نباشیم. خدا حکیمه، حکمت رفتاری رو شیفته باشیم، علاقمند باشیم. عفو از صفات خداست، خداوند عفو، غفور، رحیم، لطیف. اینا رو بپذیریم، دوست داشته باشیم، این میشه عبادت. پس یه امر کاملا قلبیه، درونیه، یه چیز فیزیکی و بیرونی نیست. همه موجودات جهان در واقع عبادت میکنن، البته به صورت وجودیه دیگه، به صورت غریزیه. میگه آدمی منکر ز تسبیح جماد، ما تسبیح جمادات رو درک نمیکنیم. تو قرآن هم میگه که همه دارن تسبیح میکنن خدا رو، شما درک نمیکنید. وان جماد اندر عبادت استاد، در حالی که همه جمادات استادن در عبادتشون، وجودشون رام برای فرامین خداست. هر موجودی، هر گیاهی دقیقاً اونچه که خداوند در نهادش گذاشته عمل میکنه، رام وجودش، هیچ وقت لجبازی نداره یه درخت بخواد خلاف قوانین عمل بکنه. هیچ موجودی، همه رامن، همه استادن در عبادت، عبادتشونو بلدن. فقط انسانی که با اختیار و اراده خودش، با عرفان و با عشق، باید وجود خودش رو بسازه، خودسازی بکنه، یک دل عاشقی پیدا کنه برای معنویات، برای اخلاقیات، برای اونچه که رنگ خدایی داره در واقع. بنابراین عبادت با عشق توامه. میگه فرض لازم شد عبادت عشق را، آخر بگو فرض و ندب و واجب و تعلیم و استلزام کو. این از اشعار مولویست، میگه عبادت لازمش عشقه، بنابراین فرض بر این است، فرض یعنی واجب، استلزام یعنی الزام، واجب چنین است. میگه اصلا اینا جور در نمیاد با عبادت. عشق بازی های جان وانگهی اکراه و زور، عشق بربسته کجا وی ولی اکرام کو. این عشق هایی که وابسته است به یه جایی، وابسته به این، دنبال اونه، مقلد اینه، یعنی کاملا نشون میده عارفان چگونه درک کردن که عبادت لاجرم با یک ارتباط عارفانه و عاشقانه با خداست که صورت میگیره. دلراست شدن نیست، اصلا اون عبادتی انجام نمیشه، وجود انسان هموار نمیشه، فقط یه کار فیزیکیست که داره تکرار میکنه. اتفاقا در نهج البلاغه چند تا من اینجا یادداشت کردم، میفرماید فعبدوا انفسکم لعبادته، نفس خودتونو برای عبادت خدا فعبدوا، هموارش بکنین، جاده سازی کنین، وجود خودتون رو برای اون چیزایی که عبادت خداست که به نظر سخت میاد، دشوار میاد، بسازید خودتونو، وجودتونو در واقع. یا میگه که خداوند لکن الله یختبر عباده به انواع شدائد، بندگانش رو مبتلا میکنه، در این چلنج شدائد قرار میده، و یتعبدهم به انواع المجاهد، مجاهد یعنی مجاهدت ها، سختی ها، با انواع سختی ها که نیاز به جهد و تلاش داشته باشه وجودشون رو عبد میکنه، جانشون رو هموار میکنه. اینا اینطوری ساخته میشن، جاده وجودشون همیشه استقبال میکنه از فرامین خدا، از صفات خدا. نکته دیگه که بازم خیلی مهمه اینه که تو قرآن معمولا عبادت با استکبار اومده، در حالی که معنای ظاهری عبادت که میگن همین دلاراست شدن و نماز اینا که ربطی به استکبار نداره. یعنی استکبار یعنی خود بزرگ بینی، خود کبیر دیدن. الحمدلله نیازی به مثال نداره دیگه، انقدر این روزا میبینیم، امروز عصری میخوندم که 700 میلیارد دلار خرج، میلیارد تومان خرج شده برای این تشریفاتی که تو قم آقا رفتن مسافرت و دو هفته مهمون بودن، خرجای مختلفی که شده برای این مراسم. این در واقع یه نوع احساس خود بزرگ بینیه دیگه، ولایت مطلقه داشتن. میگه عبادت خلاف اینه، عبادت یعنی در واقع هامبل بودن، خود رو در واقع کوچک دیدن در برابر خدا یا خلق خدا، برعکس اون چیزی که میبینیم. معنای عبادت دقیقا همین حالته. نکته دیگه که باز کمک میکنه وقتی معنای عمیق‌تر عبادت رو بشناسیم، که بسیاری از آیات قرآن رو اگر توجه نکنیم بعد میفهمیم، تو قرآن گفته که لا تعبدوا شیطان، میگه خداوند از همه انسان‌ها عهد گرفته که شیطان رو نپرستین. روز قیامت هم این سوال رو خدا میکنه، الم اعهد الیکم یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، ای بنی آدم، من مگه از همه شما عهد نگرفته بودم، پیمان نبسته بودیم با هم، الله تعبدوا شیطان، که شیطان رو عبادت نکنید، انه لکم عدو مبین، دشمن آشکار شماست، و ان اعبدونی، فقط منو عبادت کنید، هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم اینه، ما روزی 10 بار داریم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، نیست؟ حداقل داریم هم میگیم دیگه. میگه صراط مستقیم اینه که شیطان رو عبادت نکنید، ترجمه میکنن شیطان رو پرستش نکنید، شیطان رو بندگی نکنید. کدوم یکی از ما شیطان رو بندگی کردیم؟ اصلا مگه زمان نزول قرآن کسی شیطان رو میپرستیده؟ شیطان پرستی چیزی که تازه مد شده تو ایران، دهی هستن شیطان پرست، و هیچ وقت در طول تاریخ شیطان پرستی نبوده. یه دهی حالا میگن شیطان بهترین موحد بود، برای اینکه حاضر نشد در برابر یک انسان سجده بکنه، سرخم بکنه، او موحده با بله. یه دهی حالا شیطان پرستی یه مکتبی شده دیگه. ولی کی شیطان پرستی میکرده در طول تاریخ که قرآن انقدر میگه که مهمترین کار اینه که شیطان پرستی نکنین، عبادت نکنید. من این که میگم پرستی دارم معنای متعارفشو میگم. ما وقتی این آیه رو میخونیم واقعا چه استفاده میکنیم؟ میگه خب الحمدلله ما که شیطانو نمیپرستیم. خدای این عهدی که با ما بستی ما 100% بهش عمل کردیم. اگه به اون معنا بگیریم که پرستشه یا بنده کردنه، ما اصلا کسی رو تا الان ندیدیم که صبح تا شب در برابر شیطان وایسه و نماز بخونه، پرستش بکنه یا بندگی بگه من بنده شیطانم. ولی حالا به اون معنای اصلی عبادت برگردید که وجود خودش رو آدم تسلیم بکنه، رام بکنه، مطیع بکنه. وجود خودش هم میگه شما فقط انعبدونی، در برابر من باید وجودت چراغ سبز باشه، برای اینکه خدا نماد همه ارزش هاست، همه خوبی هاست، رحمان، رحیم، لطف. یعنی تو فقط پذیرای اینها باش در برابر خلاف اینها که شیطان مظهر طغیان، اسیان، منیت، تعصب. دیوار باش، مثل سنگ وایسا. چرا رام وجودت؟ چرا تا شیطان تحریک میکنه میپذیری؟ اینجا ببینیم معنای عبادت چقدر حالا خوب فهمیده میشه. یعنی اینقدر سست اراده و رام و تسلیم پذیر شیطان نباشین که تا تحریکتون میکنه حالا در زمینهای مختلف، مال، ثروت، شهرت، شهوت، شکم، هرچی هست راحت بپذیرین. یه ذره قوی باشین، یه ذره محکم، استوار، مثل فولاد باشید. چرا تعبد میکنین به شیطان؟ ببینید دیگه اون وقت همه خودشون رو مخاطب میدونن دیگه، همه انسان ها در برابر این هستن. این اصلا مهمترین مسئله است که در برابر شیطان تعبد نداشته باشیم. این حالته. اصلا در فارسی من نمیدونم اصلا کلمه میتونیم براش پیدا کنیم، معادلی بذاریم به جای عبادت، تا آدم نفهمه تو فرهنگ خود قرآن که معنای عبادت چیه. یا جای دیگه حضرت ابراهیم به پدرش میگه یا ابت لا تعبد الشیطان، پدر جان شیطان رو تعبد نکن. مگه پدر شیطان میپرستیده؟ شیطان پرست نبودن اونا؟ چطور میگه شیطان؟ یعنی در برابر این تحریکات او رام نباش، یه اسب سرکشی باش در برابر شیطان که سوارت نشه، سواری نده به شیطان. شبیه این باز در جای دیگه هم هست قرآن، حتی طاغوت زده میگه، میگه ابد طاغوتی، انتقادی که از قوم بنی اسرائیل میکنه، میگه که اینها مثل میمون شدن، مثل خوک شدن، مثل شاپرست شدن. شاپر ابد طاغوت، طاغوت پرست، مثل میمون. نمیخواد بگه قیافشون میمون شد، یعنی مقلدوار اینا زندگی کردن، تقلید از خاخاماشون کردن. خوک صفت یعنی هر حلال حرامی رو خوردن، چون خوک همه چی میخوره دیگه، هر نجاستی هم میخوره، اون براش مهم نیستش، انتخاب نمیکنه. عبادت طاغوت، عبادت طاغوت یعنی کسانی که عبد طاغوتن، وجودشون برای طاغوت. طاغوت هم که لازم نیست حتما تاج داشته باشه، لااقل نسل ما دیگه دیدیم تاج تبدیل به چی شده. یعنی یه کسانی برده و بنده او، بزرگ کردن هرچه بیشتر. چه فرق میکنه شاه پرستی یا نمیدونم در ملا پرستی، هرچی هست، این میشه عبادت طاغوت. طاغوت هم یعنی هر کسی طغیان بکنه از اون حدود و مرزهایی که یک انسان حق داره به دیگران امر و نهی بکنه، طغیان یک انسان، یک نوع ولایت مطلقه. این ایراد میگیره که اینا عبد طاغوت شدن. مسلمن هیچ کسی در برابر طاغوت ها نمیگه اینا خالقمان، بخواد بپرسته اونا رو، بندگی بکنه. یعنی این اطاعت، این تقلید، این به اصطلاح تسلیم و سرسپردگی در برابر دیکتاتورها، در برابر جبارا میشه عبادت. از یک حدیث از امام صادق میگه من اسقا الا ناطقن، هر کسی به یه ناطقی اسقا یعنی گوش دل سپردن. یه وقت هست که فرض کنید عرایزی که بنده میکنم، خب شما دارید میشنوید و دائما دارید تجزیه تحلیل میکنید، فکر میکنید، میگید نه این حرفش درست نبود، این غلطه، این مزخرفه، این خوبه. یه وقت هست که نه، اصلا آدم رفته بشینه برای اینکه هرچی طرف میگه جذب بکنه. این میشه اسقا، با گوش دل شنیدن یعنی جذب کردن. میگه هر کسی من اسقا الا ناطق فقط عبده، او عبد او شده، یعنی چراغ سبز داده دیگه، یعنی دلشو باز کرده که هرچی تو میگی مقلده، چشم گوش بسته دیگه. ان کان ناطق عن الله عزوجل. حالا اگه ناطق از خداوند عزوجل بگه، خب طبیعتا این خدا رو عبادت کرده، ولی اگه از ابلیس بگه، ابلیس عبادت کرده. یعنی تو بدون اینکه فیلتر بکنی هر چیزی که اون داره میگه، خب داری میپذیری، پس عبد اون شدی. ببین چقدر معنای عبد و عبادت رو اینا باز کردن. یعنی هیچ انسانی نمیتونه در بست رام فکری، اندیشه یا شخص کسی دیگه باشه. این میشه دقیقاً معنای عبد. یکی دیگه هم باز هست، تو نهج البلاغه هم هست، میفرماید من قضا حق من لا یقضا حقه یقضی حقه فقط عبد. هر کسی که حق کسی رو ادا بکنه که او حقش رو ادا نمیکنه، نسبت به او تعبد به خرج داده. خب دقت بفرمایید، یه کسی احترام نمیذاره به شما، حقوقتون رو نمیده، یه رابطه یه طرفه ایجاد کرده، شما حق او رو میگذارید، این میشه تو عبد او شدی. این رابطه پس تو برده او هستی، حساب و کتابی هست، عدالتی هست. من قضا، هر کسی که به جا بیاره، حق من لا یقضی حقه، حق کسی رو که حق او رو به جا نمیاره، فقط عبده، او به او رو عبادت کرده، او رو اینجا عبادت پرستش که نیست، یعنی معنای عبده. یعنی پس تو تسلیم اونی، پس رام اونی، چرا از حق خودت دفاع نمی کنی؟ چرا حق خودت رو نمی خواهی؟ یا حتی دنیا رو میگه یه دی عبد دنیان. مگه ما نمیگیم فلانی دنیا پرسته؟ آی دنیا رو می پرسته؟ میگه تعبد، تعبد و دنیا، تعبد و دنیا، ای تعبدن. اینا دنیا رو عبادت کردن، چه عبادتی؟ حالا برای اینکه خسته نباشین، یه چند بیتم شعر از مولوی هستش که در معنای همین عبادته. میگه چون عبادت بود مقصود بشر، شد عبادتگاه گردنکش سقر. سقر یعنی دوزخ دیگه. آدمی را هست در هر کار دست، لیک از او مقصود این خدمت بوده است. آدم همه کار میتونه بکنه، ولی مقصود از آفرینش انسان همین بوده، این خدمت رو بکنه. ما خلقت الجن والانس، این بخوان، جز عبادت نیست مقصود از جهان. دقیقا به همین آیه قرآن استناد کرده. گرچه مقصود از کتابان فن بود، گر توش بالش کنی آن میشود. میگه این هدایت ها، این کتاب ها، اگه تو تکیه گاهش بخوای بکنی، دینو دکان دنیا بکنی، عبادتتون میشه. لیک از او مقصود این بالش نبود، علم بود و دانش و ارشاد سود. هدف از عبادت، میگه خدا میگه شما رو من برای عبادت آفریدم، برای دانش، برای علم، برای ارشاد. گرچه مقصود از بشر علم و خداست، لیک هر یک آدمی را معبدی است. معبد مرد کریم اکرمته. آدمایی که کریم باشن عبادتگاهشون چیه؟ کرامته، به کرامت میرسن. معبد مرد لئیم اسقمته، او بیماری پیدا میکنه، بیماری دل در واقع پیدا میکنه. دو نکته دیگه هم عرض بکنم. یکی مسئله عبادت و آزادیه، رابطه عبادت و آزادی. عبادت چون یه امر درونیه، یه امر قلبیه، قلب قوانین خودشو داره. قلب که اکراه و اجبار و الزام و زور بر نمی داره. بنابراین هم پدر مادرهایی که میخوان بچه هاشون رو تحمیل بکنن برای خوندن نماز و نمیدونم روزه و خیلی چیزای دیگه، نتیجه معکوس میگیرن، چون دل رمیده میشه. به محضی که پای اکراه و اجبار بیاد، ممکنه چند سباهی که قدرت پدر مادر، سلطه اونا بالا سرشون باشه، رعایت بکنن، ولی نتیجه معکوس گرفته میشه. نمیتونه عبادت با غیر از آزادی باشه، فقط باید با عشق و عرفان باشه. حکومتایی هم که میخوان به زور حالا حجاب سر مردم بکنن، سر صفحه نماز بیارن، تو تشریفات و آداب ببرن، اینا هم کاملا نتیجه معکوس میگیرن. حداقل اینو ما به عینه تجربه کردیم دیگه، 31 ساله که این همه تلاشا داره میشه، جز تنفر و انزجار نسبت به هم خود اینا و هم رفتار و دیدگاه و برداشت دینیشون هیچ چیزی اضافه نشده. آیا مردم دیندارتر شدن، علاقمندتر شدن با این همه تلاشا؟ اتفاقا سوره کوچیکی در قرآن هست، سوره سخطیه. در این سوره سخطی 8 بار کلمه عبادت اومده که در هیچ جای قرآن نیست. سوره کافرون میگه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نه من تعبدی دارم به اون چیزی که شما تعبد دارید، نه شما تعبد دارید به اون چیزی که من تعبد دارم، نه شما عابد هستید نسبت به اون چیزی که من عبادت میکنم، نه من عابدم. 8 بار داره میگه، آخرش میگه لکم دینکم ولی دین، شما به دین خودتون خوش باشید منم به دین خودم. یعنی اعلام میکنه که بابا تو که تو خط خودتی، منم تو خط خود، تو که هیچ وقت این بر نمیه، منم که اون بر نمیام، تو راه خودتو برو منم راه خودم میرم. یعنی خیلی روشنه که در این سوره که نهایت تمرکز رو مسئله عبادت داره، آخرش آزادی عبادت هاست. هر کسی هر جوری خودش میخواد به نتیجهش خودش خواهد رسید. نکته بعدی مسئله اخلاص در عبادته که این از مهمترین مسائلی است که در ارتباط با عبادت مطرح میشه. شاید برای شما این سوال پیش آمده باشه، چرا خدا میگه که من همه چیزو میبخشم جز شرکو؟ شرک بیدینی نیستش، شرک آفت خداپرستیه. شرک یعنی شراکت، شرکت سهامی من و خدا. سهام خدا ممکنه حالا 50% باشه، ما 50-50ایم یا 90-10ایم، نمیدونم 80-20ایم، بالاخره ناخالصیه توش. قرآن میگه شرکا، بارها میگه شرکایی که، یعنی در واقع آدم یه کار خیری میکنه ولی دلش میخواد مردم هم بفهمن، این میشه یه نوع شرکت. اگه برای خداست حالا چه اصراری داری که دیگرانم بفهمن، موقعیتی پیدا کنی، به یه جایی برسی؟ این ریاکاری ها یه نوع شرک دیگه. حالا آدم شرک میتونه نفس خودش باشه یا خیشانش یا عزیزانش. یادتونه یه بار مثالی زدم از مولا نصرالدین که اون یه کسی، حاجی بازاری، مسجد خیلی باشکوهی ساخته بود، این آخرش میگن دیگه داشت افتتاح میشه تمام میشد، میره یه تابلو میزنه اون بالا که این مسجد توسط مولا نصرالدین ساخته شده. اون طرف هم میاد خیلی داد و بیداد، عصبانی که تو اینجا دیناری هم ندادی، این ادعا چیه؟ میگه آه من همینو میخواستم، اگه برای خدا ساختی که اون میدونست، پس معلومه میخوای مردم بدونن که اینو تو ساختی، و اینا چه فرق میکنه که من که من بنویسم که اجر تو کم نمیشه. یعنی این میشه ناخالصی در عبادت. این مسجد رو ساخته برای عبادت ولی میخواد خودش به این کار معروف بشه، برای ابد نامش اونجا بمونه. قضاوت مردم، ارزیابی مردم هم براش مهمه دیگه. خب ما برامون شاید فهمش ذره مشکل بشه، میگیم چه اشکالی داره؟ حالا بنده یه مدرسه میسازم، یه بیمارستان میسازم، یه مسجدی میسازم، حالا این خدمت داره به مردم میکنه، اون مریضا که دارن میرن اونجا شفا پیدا میکنن، چه اشکالی داره که حالا منم سود خودم رو ببرم این وسط، یا یه منافعی از قبل این ببرم، حالا به من رأی بدن، وکیل بشم، وزیر بشم، به یه جایی برسم، یا اگه مبارزه کردم در راه خدا من مثلا رهبر بشم، من به کجا برسم؟ این چه اشکالی داره؟ من که اون کارمو کردم. بله در روابط دنیایی میشه چند تا کار موازی انجام داد، ولی اون چه که در رابطه با خداست، اگه معنای عبادت رو درست توجه بفرمایید که هموار کردن وجوده، نمیشه من وجودم و هم برای خدا جاده سازی بکنم، هموار بکنم، هم برای خودم، این دوتا که با هم تناقض داره. به نسبتی آدم به خدا نزدیک میشه که از خودش دور بشه. همیشه اقبال خداوند یا قبول دعاهای ما، قبول تلاشهای ما موقعی است که خالص باشه. هر نوع ناخالصی نقض غرضه. من چراغ سبز به خدا داده باشم ولی شیطانم را داده باشم، این که اصلا نمیشه، این دوتا هم دیگر رو خونسا میکنن. بنابراین عبادت میگه حتما باید خالص برای خدا بشه. من بعضی از نکات رو اینجا تو صفحه آخر خدمتون توضیح دادم. همینی که ما در روز 10 بار میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، نشون میده این چقدر مهمه، فقط و فقط تو رو. در قرآن میگه همه انبیا حرفشون به مردم زمانشون این بود لا تعبدوا الا الله، جز الله هیچ عامل دیگه‌ای در این عبادت نباید باشه. حرفی هم که مخالفین انبیا میزدن میگفتن اینا آمدن میگن فقط یکی. یکی یعنی چی؟ ما اونو قبول داریم ولی بذار کنارش همه کسان دیگه هم باشن دیگه. میگه این آمده؟ آیا تو آمده ای؟ قالو اجئتنا لنعبد الله وحده، تو آمدی فقط بگی فقط خدا، و نظر ما کان یعبد آباؤنا، ول کنیم همه این چیزا که پدرانمان به عنوان شفاعت و توسل و همه حرفا، اینا رو ول کنی، فقط اون. بارها تو قرآن تکرار شده، به همه پیامبرا مردم میگفت آخه یکی که نمیشه، بالاخره این یه مجموعه است، این پکیج رو باید پذیرو، خدا رو ما قبول داریم، ولی چرا بقیه رو نخوانیم برای مشکلاتمون؟ چرا متوسل به اونا نشیم؟ چرا برای برآورده شدن حاجاتمون دست به دامن اونا نشیم؟ همه جا همینه، میگه وقتی که نام خدا برده میشه، اذا ذکر الله وحده، وقتی که وحدانیت خدا مطرح میشه، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، دلشون مشمعز میشه، بعدشون میاد. و اذا ذکر من دونهی، وقتی که غیر از اونام بگن خب بله بقیه هم هستن، گل از گلشون میشکافه. اذا هم یستبشرون، ناگهان خوشحال میشن، بشرشون باز میشه، پوستشون باز میشه، از چهرهشون خوشحالی میاد. میگه همیشه همینطور بوده، میگه مشکل اصلی در واقع همینطور بوده. دو سه تا آیه در آخر این صفحه خدمتون آوردم، ملاحظه فرمایید. سوره زمر به خصوص، اون سوره 39ه، میگه ما این کتاب رو نازل کردیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، این قرآن رو نازل کردیم به حق، فعبد الله مخلصا له الدین، پس خدا رو در حالی که دین رو خالص کرده باشی بخوان. بعد میگه الا لله دین الخالص، بدون که دین خالص برای خداست. اما کسانی که بجز خدا دیگران رو میخوانند، اولیای دیگه بجز خدا میگیرند، حرفشون چیه؟ استدلالشون چیه؟ میگن ما نعبدهم، ما که اینا رو نمیپرستیم، الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به خدان، اینا واسطن شفیعن. میگه ان الله یحکم بینهم فیما هم فی یختلفون، خدا روز قیامت حکم خواهد کرد به این اختلافی که اینا در توحید به وجود آوردن. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، این نهایت کفره، ناسپاسیه که همه چی رو خدا داده، آدم از بندگان خدا، از فرشتگانش، از انبیایش، از اولیایش بخواد، از اونا حاجت بخواد. میگه این ناسپاسیه و نهایت دروغه، کذبه. یعنی چنین چیزی در عالم وجود نداره، کسی دیگه جز خدا بتونه کاری کرده باشه. در سوره احقاف میگه واقعا چه کسی گمراه‌تر از اون شخصیست که به جز خدا کسی دیگر رو میخوانه، که تا روز قیامت هم نمیتونن براش اجابت کنن خواسته هاشو، و اصلا اونا این دعا رو نمیفهمن، و همان دعاهم غافلون، غافلن، نمیشنون اینا رو. روز قیامت هم دشمن شما خواهند بود، یعنی نه تنها کمکتون نمیکنن، به شفاعتتون نمیان، کانو به عبادتهم کافرین، منکر حقانیت و درستی این نوع عبادتهایی به خودشون میشن. و آخرش هم این آیه که میگه حالا هر کسی که میخواد خدا رو ملاقات کنه در روز قیامت، من کان یرجو لقاء ربه، به لقاء ربش برسه، فلیعمل عملا صالحا، یه عمل صالحی بکنه، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، احدی رو در عبادت پروردگار، احدی رو که میگه این احد شامل فرشتگان و پیامبران و اولیا و همه هم میشه دیگه، احدی رو در این خواندن خدا شریک نگیره. این وسط یه آیم بیادم رفت که عرض بکنم، سخن حضرت یوسف در زندان به یاران زندانیش، میگه ما تعبدون من دونهی، این چیزایی که به جز خدا شما میخوانید، اونام بالاخره این بتایی که اون موقع بوده یا فرعون و دیگرانو، میگه اینا رو خودتون قائل شدید، اسما اون سمیتموها انتم و آباؤکم، این کشف و کرامت ها، اینا که اینا این کارو میکنن، اینا که حاجت میدن، اینایی که نمیدونم مجربن، اینی که نمیدونم چی شده، چقدر مردم این اعتقاداتو دارن، حالا صلیب میکشند یا میرن نمیدونم ذریح به ذریح چیزی میبندن، هزار جور از این توسل های به واسطه ها همه جای دنیا هست، تو مسیحیت هم شاید بیش از ماست. میگه اینا رو خودتون قائل شدید، خودتون این حرفا رو، خودتون نسل های گذشته اینا رو مطرح کردید. ما انزل الله بها من سلطانن، هیچ دلیل و منطقی برای اینا تو نظام خدایی نیست. ان الحکم الا لله، حکم تصمیم فقط از آن خداست، فقط خداست که تصمیم میگیره. امر الله تعبدوا الا اياه، خدا گفته جز اونو هیچ کسی دیگر رو نخوانید، هیچ عامل و واسطه دیگر رو جز اون نخوانید. میگه این امر خداست. ذالک دین القیم، این دینی که آدم ها رو به پا میداره، بالا میداره، یعنی دینی که بخواد یه جامعه رو زنده کنه، رشد بده، به ترقی و پیشرفت بیاره، دینیست که خداپرست خالص باشه، نه دینداری های گل مولایی که به هزار جور آدم سر خم میکنن و اسیر و برده هر انسانی دیگه ای حالا در زمان خودشون دیگر میشه. این دینی نیست که قیم باشه، قیم یعنی قائم بکنه، بیاره بالا. دینیست که حقیر میکنه، تو سر میزنه، جامعه رو تخدیری میکنه، جامعه رو خرافی میکنه، یه جامعه ذلیل، ضعیف، تو سری خورده و بی شخصیت. این دین رشد نمیده، شخصیت رو بالا نمیاره، انسانهای دیگر رو بزرگ میکنه. طبیعتا وقتی اونا بزرگ شد، خدا رفت کنار، چیزای دیگه اومد، خدا فقط یه اعتقاده، تو تاخچه است، بقیه دیگه مهم شدن، طبیعتا جامعه هم ذلیل میشه. یعنی استبداد فکری یه جامعه رو حقیر میکنه. اتفاقا در قرآن هست راجب فرعون، میگه ان فرعون تفرقه انداخت بین ملتش، فرعونی کرد و استخف و قومه، خفیفشون کرد، بی شخصیتشون کرد، فعطاو ما خیلی طاعتش کردن. یعنی این جامعه در واقع آفت زده اون وقت میشه. بله، میگه ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی متاسفانه بیشتر مردم نمیدونن، علم ندارن که شرک وقتی در دینداری بیاد چگونه درخت دین رو خشک میکنه. سال گذشته یه سلسله بحثایی داشتیم راجع به بد خداشناسی، 7-8 جلسه طول کشید اگه از خاطر نبرده باشین. اونجا من عرض کردم بد خداشناسی از خدا نشناسی بدتره. درست مثل این که شما آدرس نداشته باشید یا آدرس اشتباهی بهتون بدن. اون کسی که آدرس نداره بالاخره فکرشو به کار میندازه، بالاخره چند جا میره و تجربه پیدا میکنه، بالاخره میره پیدا میکنه. ولی کسی که آدرس عوضی داره باور کرده که این آدرس درسته، به هیچ جا نمیرسه. یا شما اگه پیش دکتر برید، دکتر عوضی تشخیص بده تا اینکه نرید، کدوم بدتره؟ وقتی که آدم نمیره بالاخره مقاومت بدن خودشه و فکر میکنه، ولی وقتی یه دکتر اشتباه داده اون نسخه عوضی که بدتر میکنه آدمو، آدم رو که اصلاح نمیکنه. یا نه، دکتر نسخه درست داده ولی داروخانه چی اشتباه دوای دیگه ای آورده، بازم این بهتر میکنه یا بدتر میکنه اون بیماری رو. یا نه، اونم نسخه رو درست داده، شما اشتباه مصرف میکنید، بازم اون نتیجه رو آدم نمیگیره، بدتر میشه، به جای یه قرص 10 تا رو بخورید. یا اون ساعتی که گفته این کپسول ها رو بخورید، آنتی بیوتیک رو نخورید، فایده نداره این. بنابراین دینداری آفت زده، دینداری شرکامیز، شرک آلود، بدتر از بیدینیه. و عملا هم داریم میبینیم تو جامعه خودمون. همین امروز تا یه ایمیلی داشتم از ایران، یه کسی زده بود که یه جوونی هم بود، جوونی شاید 22 ساله، نوشته بود تو همکلاسی های من تو دانشگاه هرچی دیندارترن بی اخلاقتر، حقبازتر، آدم های دورتر از حقیقتن، هرچی بیدینترن، اینا لااقل به یه پرنسیپ هایی، به یه اخلاقیاتی، چون دین نداره، به یه چیزایی که خودش فهمیده، تجربه کرده، پایبنده. نوشته آقا چرا اینطوری شده؟ چرا باید اینطوری باشه که آدمایی که دیندارترن از دین دورترن از حقایق دین تا اونایی که بیدین هستن؟ بنابراین خیلی مهمه که اگه کسی میخواد دینداری بکنه، واقعیت دین رو بشناسه، نه اون چیزایی که در طول هزار سال به ما حقنه کردن، تحمیل کردن که ربطی هم به دین نداشته، ذهنیات یه انسانهایی بوده که حالا چه بسا با حسن نیت و قصد خدمت هم چیزایی گفتن. به هر حال آخرین عرض من همین سخنی است که پیامبر فرمود، میگه ازل تبست علیکم الفتن، اگر فتنه ها به شما هجوم آورد، پوشوند جامعه شما را ابر تیره فتنه ها، که قطع من اللیل المظلم، مثل پاره ای از شب تیره، فعلیکم بالقرآن، بر شما باد پناه بردن به قرآن. این فتنه های تیره و تار، این بدآموزی ها و خرافات رو جز در سایه تعالیم نوربخش قرآن نمیشه اینا رو از بین برد. خیلی ممنون و متشکر از توجهتون.